و ضروریه. به دنبال اون به بحث در واقع شیطان رسیدیم و استعاذه از شیطان که نوعی توکل هستش. و دوستان فرمودن که این بحث استعاذه از شیطان و نجات پیدا کردن از اقوای شیطان رو یه مقدار مفصل‌تر بحث بکنیم. درباره شیطان بحث زیاده، درباره توانایی‌های شیطان بحث خیلی زیاده که نمی‌خوایم وارد اون بشیم. در ارتباط با لشکر شیطان و نیروهای شیطان و توانایی‌های اونها اون هم بحث زیاده. امروز می‌خوایم بیشتر تمرکز بکنیم بر اقواگری شیطان که نوعی تصرف شیطان است در دلها و ذهنهای ما. قرآن کریم تصرفات و افعال زیادی را از شیطان یاد کرده. گاهی می‌فرماید که شیطان شما را اضلال می‌کنه، گاهی می‌فرماید شیطان شما را اقوا می‌کنه، گاهی می‌فرماید که شیطان بر شما مسلط می‌شود. تعبیر احتناک رو ما داریم، تعبیر استهواز رو داریم در قرآن کریم. لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. در آغاز خلقت به حضرت به خداوند متعال عرض کرد که اگر به من مهلت بدی تا روز قیامت، من به همه ذریه آدم لجام میزنم و اونها رو پیرو خودم میکنم مگر تعداد کمی از اونها رو. باز تعبیر دیگری که درباره شیطان هست مسئله نزغ که قرآن کریم تعبیر میکنه از شیطان به اینکه اون نزغ داره. در قرآن کریم نزغ درباره اون فعالیت شیطان به کار رفته که باعث تحریک غضب انسان می شود و باعث می شود که انسان در اثر غضب یک رفتار نامناسبی انجام بده. در قرآن می فرماید که یه وقتی کسانی حرفای نامربوطی به شما می زنن، این باعث می شود که شیطان شما رو دچار نزغ بکنه. گاهی رفتار جاهلانه و نامربوطی می کنن، اون باعث میشه که شیطان نزغ بکنه، یعنی قوه غضب شما رو تحریک بکنه تا شما رفتار نامناسبی انجام بدید. در برخی از آیات میفرماید که شیطان به شما وعده های دروغ میده، در ذهنتون این رو مسجل میکنه که شما به فلان موفقیت میرسید، به فلان پیروزی میرسید، قطعیه بشه انجام بدید. با ایجاد وعده پانبالی که مد نظرش هستش. در بخشی از آیات می فرماید که او در شما ایجاد آرزو می کند، یعدهم و یمنیهم، یعنی این که در واقع یک تصویری رو از یک شیء مطلوب، از یک نعمتی، از یک خواسته‌ای رو در ذهن شما ایجاد می کنه، بعد او رو هی تقویت می کنه، به صورت یک مطالبه شما در میاره و بعد که به صورت آرزو در آورد، اون آرزو رو شما رو تحریک میکنه برای رسیدن به اون آرزو. اگر از راه حلال شد شد، نشد از راه حرام و نامناسب شما رو تحریک میکنه به اون آرزو برسید. بر این اساس آرزو سازی از نتایج وسوسه های شیطانه. در برخی از آیات می فرماید که شیطان تصویل داره، از شیطان و سول لهم و املا لهم کنه و در واقع املا داره. تصویل شیطان بعد از آرزو سازیه، آرزو سازی بعد از وسوسه هستش. با وسوسه یه فکری رو، یه مطلوبی رو، یه خواسته ای رو، یه شیعی رو در ذهن ایجاد میکنه، بعد او رو پرورش میده، او رو تقویت میکنه، میشه آرزو، بعد تصویل میکنه. تصویل یعنی آرزو رو به صورت یک امر مسجل و یک صدای منو دارید؟
بله بله آجاق بله.
آه خیلی خوب. خب من فکر کردم قطع شد در چند لحظه.
یه چند لحظه قطع شد. بله
رو دارم. قرآن میفرمان شیطان تسویل میکنه، یعنی اون آرزو رو به صورت یک خواسته قطعی و ضروری در میاره و اون وقت شما رو وادار میکنه به انجام اون، رسیدن به اون آرزو. در برخی از آیات داره شیطان شما رو تهدید میکنه، یعنی یک وسوسه‌ای در دل شما انجام میده، ایجاد میکنه همراه با ایجاد ترس. به عنوان مثال مثلا مسئله انفاق در راه خدا پیش میاد، مسئله جهاد در راه خدا پیش میاد. این فکر جهاد کردن، این فکر انفاق کردن که یک فکر الهی و راستینه در دل به وجود میاد، شیطان برای اینکه ما این فکر را عملیش نکنیم، فکرای مخالف در ذهن ما ایجاد میکنه همراه با تحریک اون غریزه ترس. چون در هر انسانی خداوند متعال غریزه ترس قرار داده، غریزه ترس هم یک امر لازم و ضروریه بر انسانه، برای انسانه. اما او با این ایجاد این ترس که اگر انفاق کنی خودت مشکل پیدا میکنی، خودت نیازمند میشی، با این جور فکرهایی که همراه با ترسه، ایجاد ترسه، انسان را از انفاق کردن و از جهاد کردن باز میداره. در برخی از آیات قرآن کریم میفرماید که شیطان شما رو به خداوند متعال مغرور میکنه. این مغرور کردن به خداوند متعال یعنی شما رو نسبت به اسما و افعال خداوند متعال فریب میده. غرور در اینجا به معنی فریب دادن است. خب شما رو نسبت به خدا فریب میده، یعنی شما رو نسبت به صفات خداوند متعال فریب میده، نسبت به اسماء خداوند متعال فریب میده. یعنی قبل از این که شما گناهی انجام بدید، کار غلطی رو شما رو وادار بکنه و انجامش، صفات رحمانیه خداوند متعال رو در ذهن شما ایجاد میکنه که خداوند متعال میبخشه، غفار، این عمل مشکلی نداره، خداوند آمرزنده هستش. بعد از این که انسان رو با گستره رحمت خدا و غفاریت خدا فریب داد و انسان رو تابع خودش کرد در اون عمل، بعد که انسان وجدانش بیدار میشه و پشیمان میشه، میخواد توبه بکنه، اون موقع دوباره میاد اسماء جلالیه خداوند متعال رو جلوه میده که توبه برای چی؟ تو که توبت پذیرفته نمیشه، تو گناهت سنگین بوده، گناهانت زیاد بوده، زیاد توبه شکستی، خدا اونا که خیلی توبه میشکنن رو دوست نداره، تو داری خودتو خدا رو مسخره میکنی. با جلوه دادن این نوع از صفات خداوند متعال انسان رو باز میداره از توبه کردن. در برخی از آیات داریم که شیطان در واقع انسانها رو دچار فراموشی میکند، یعنی این توانایی رو داره که یه مطلبی رو از حافظه انسان دور بکنه، پنهان بکنه و انسان یادش بره. این مسئله رو ما در چند آیه داریم. در آیه 68 سوره انعام اینه: و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. خب یکی از آموزه های دین این استش که، و باورهای ما این استش که در مجلس گناه نباید حضور داشته باشیم، در مجلس ظلم و گناه، در مجلسی که خلاصه نوعی تضعیف و تحقیر دین و آموزه‌های دینه، نباید شرکت بکنید. قرآن می‌فرماید شما این آموزه رو دارید، این باور رو دارید و بنا دارید برای اینکه شرکت نکنید. اما شیطان شما رو دچار فراموشی می‌کنه نسبت به این واجب، نسبت به این آموزه دینی. چون فراموش می‌کنی در این مجلس شرکت می‌کنی، ولی بعد از اینکه یادتان آمد، فلا تقعد بعد از ذکر، دیگه نشینید، باید پاشید. نبایدم بگید نه من که اثر نمیگیرم، من موافق این رفتارها نیستم، من موافق این کردارها نیستم. قرآن میفرماید هر چندم موافق نیستید، همین که میبینید داره توهینی به دین میشود، میبینید که داره گناهی میشود، ولو قلبا راضی به اون عمل و گناه نیستید، اما دیدن اون عمل در شما اثر میذاره، یه صورتی در ذهن و دل شما ایجاد میکنه، همین باعث میشه که منشأ لغزش شما در زمان دیگری شوید. شیطان در امور دیگه هم باعث فراموشی انسان میشه که غرضهای خاص خودشو داره. من خیلی وارد این بحث نمیشم، اگر بخوام مفصل تصرفات شیطان رو بررسی بکنیم زمان زیاد میبره، با یک جلسه در واقع حل نمیشه. یکی از کارهای شیطان القای آگاهی هستش، آگاهی هایی به ظاهر واقعی و منطقی درباره دین، ولی در واقع اینطور نیست، شبهه است، جدل است، در واقع حرف باطلی رو در شکل در واقع حق و منطقی جلوه میده برای اینکه باورهای شما رو تضعیف بکنه. این مطلب رو هم باز در آیاتی از قرآن داریم، در آیه 121 سوره انعام داریم: ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به شما و به اولیاء خودشون وحی میکنن، یعنی یک سری به اصطلاح گزاره ها، یک سری دانش های به ظاهر حق رو ولی در باطن باطل رو به اولیاء انسی خودشون و جنی خودشون القا میکنه شیطان، تا بیان با شما مجادله کنن درباره آموزه‌های دینی و باورهای دینی، یعنی ایجاد شبهه در باورهای دینی شما می‌کنن. منشأ این شبهات دینی در واقع اون وحی است که شیطان داره نسبت به اولیاء خودش، یعنی او یادش میده که چگونه در آموزه‌ها و معرفت‌های دینی شما مجادله کنن و ایجاد شبهه بکنن. این رو باز در آیات دیگری داریم. خب مجموعه این آیات به ما این رو میرسونه که شیطان تصرفاتی، خوب شد آقا، خب مجموعه این تصرف، این آیات به ما اینو میگه که در واقع شیطان یک فرایندی داره تصرفاتش. اولین نکته این استش که میدان عمل شیطان ذهن و دل ماست، یعنی شیطان یک صورتهایی رو، یه تصویرهایی رو، یه دانشهایی رو، یه تصدیقهایی رو، یک بایدهایی رو در ذهن ما ایجاد میکنه. این در واقع بعد میاد این کار رو با تحریک عواطف درونی ما او مراحل بعدی رو طی میکنه. پس میدان عمل شیطان ذهن و دل ماست، این یک نکته. بعد این استش که شیطان برای اینکه اون صورتی رو که در ذهن ما ایجاد کرده، اون فکری رو که در ذهن ما ایجاد کرده، بخواد او رو عملیش بکنه و ما رو وادار بکنه به اینکه اون صورت رو عمل کنیم و انجام بدیم، در واقع میاد اون صورت رو با تحریک عواطف ما تقویت میکنه، مثل محبت، مثل امید. خداوند یه عواطفی در دل ما قرار داده، این عواطف در جای خودش لازم و ضروری و مفیده، مثل محبت، مثل امیدواری، مثل شهوت، مثل آرزو، مثل غضب، مثل نفرت، مثل ترساندن. اینا عواطف ماست. شیطان صورت رو که در ذهن ما ایجاد میکنه با وسوسه، بعد میتونه این عواطف ما رو تحریک بکنه، متناسب با اون صورت یک عاطفه رو به کار میگیره. عرض کردیم موقعی که مثلا یک صورتی در ذهن ما میاد که باید به فلان فقیر انفاق بکنیم، اون صورت مخالف رو در ذهن ما ایجاد میکنه، یعنی صورت انفاق نکردن. فکر انفاق نکردن رو در دل ما، در ذهن ما قرار میده در مقابل فکر انفاق کردن. بعد برای که این فکر انفاق نکردن غلبه بکنه بر اون فکر حق، میاد عاطفه ترس ما رو تحریک میکنه و در واقع ما رو میترسونه نسبت به این که خودت به این پول نیاز داری، اگر این رو بدی فردا نیازمند میشی، فردا خودت فقیر میشی و گرفتار میشی و امثال اینها. با تحریک قوه ترس در ما، اون فکر مخالفی که در ما ایجاد کرده او رو تقویت میکنه، به صورت انگیزه و شوق در میاره و بعد به صورت در واقع عزمی که منجر به عمل میشه. گاهی وقتا نه، از غریزه دیگری استفاده میکنه. مثلا میخواد کسی رو وادار به گناه بکنه، اول صورت اون گناه رو در ذهنش ایجاد میکنه که مثلا فلان کار خطا رو انجام بده. فرض کنید در برای کسی این موقعیت هست که به یک مال حرامی دسترسی پیدا کنه، تصرفی بکنه، دزدی بکنه، رباخاری بکنه، اختلاسی بکنه، همثال این کارها، به یک مال حرام دسترسی پیدا کنه. اولا دسترسی و رسیدن به این مال رو در ذهن ایجاد میکنه، صورتش رو به عنوان یک تصدیق، این که این کار میشه انجام داد، این کار شدنیه، این کار میشه. بعد محسنات این کار رو، منافع و لذات مادی این کار رو در ذهن ما برجسته میکنه، همون که قرآن میگه تسویل میکنه یا تزیین میکنه، لأزینن لهم، زینت میدم اون صورت رو در ذهنشون. زینت دادن با اینه که اون منافع مادی این به اصطلاح به دست آوردن مال حرام رو در واقع برجسته میکنه، بزرگش میکنه. در مقابل میاد موانع و محظورات این فکر رو تضعیف میکنه و کوچک سازی میکنه. ما موقعی که یک خطایی به ذهنمون وسوسه میشه، یعنی شیطان انجام یک خطایی رو در ذهن ما ایجاد میکنه، وسوسه میکنه، صورتش رو ایجاد میکنه، به طور طبیعی چون مؤمنیم یک، و چون زندگی اجتماعی داریم دو نوع محظور و مانع در مقابل این وسوسه شیطان است. اول موانع عرفی، به عنوان مثال تو ذهن ما ایجاد میشه که خب اگر من این کارو بکنم مردم میفهمن، آبروم میره، یا دوچار قانون میشوم، قانون منو میگیره، مجازاتم میکنه، به زندان میرم، آبروی اجتماعی میره، موقعیت اجتماعی رو از دست میدم. این صورتها مخالف این صورتی است که شیطان در دل ما ایجاد کرده. خب شیطان برای اینکه اون صورت خودش غلبه پیدا بکنه، میاد اینها رو تضعیف میکنه، میگه از کجا معلوم دستگیرت بکنن، از کجا معلوم حکم بزنن، تو یه جوری این کارو انجام میدی که نفهمن. در واقع راههایی نشان میده، تصورها و تصویرهایی ایجاد میکنه تا اون محظوره اثر خودش از دست بده، بازدارندگی خودش از دست بده. گاهی وقتا این محظور، محظور ایمانیه، محظور دینیه، فرد مؤمنه، یه باورهای دینی داره. بعد اون موقع که این وسوسه سلا تصرف حرام در ذهنش ایجاد میشه، در واقع موانع دینی تو ذهنش میاد، صورتهایی که برآمده از باورهای دینیش که اگر این کار انجام بدم این گناه، امام زمان علیه السلام ناراضی میشود، فرد قیامت باید پاسخ بدم، عذاب خدا هست و مکافات داره در دنیا. موانع شرعی و دینی در ذهن انسان برجسته میشه. شیطان اینجا باز باید بیاد این صورتهای مزاحم رو از بین ببره، با وعده دادن، با خلاصه یک آموزهای دینی که الان به کمکش میاد، مثل اینکه خدا رحمانه، خدا غفوره، تو خودت نیازمندی، اگه نیاز نداشتی این کارو نمی کردی، خدا خیلی به این گناهها ترتیب اثر نمیده، بعدن میتونی جبران کنی، بعدن میتونی توبه بکنی. با یک سری صورتهای جدید میاد این صورتهایی که از ناحیه باورهای دینی ما ایجاد شده تا در واقع در مقابل وسوسه شیطان ما بیستیم و مقاومت کنیم، اونها رو تضعیف میکنه، اونها رو کوچک نشون میده. با این کارها در واقع اون موانع ذهنی ما رو برطرف میکنه و اون عمل رو تزیین میکنه، تسویل میکنه. به دنبال اون شوق زیادی در دل ما ایجاد میشه نسبت به انجام اون عمل. ممکن موانع و محظورات عرفی رو از ذهن ما پاک کرد، موانع و محظورات شرعی رو از ذهن ما پاک کرد، نوبت میرسه به این که در واقع در ما انگیزه قوی ایجاد میشه، بعد عزم ایجاد میشه و ما مبتلا میشیم به انجام اون کار. خب پس کارهایی که شیطان میکنه اونه، فرایندش هم عرض کردیم که در واقع به چه شکلی است. از ایجاد یک تصور، یک تصدیق در ذهن شروع میشه، بعد این یک تقویت میشه، به صورت آرزو و شوق و عزم در میاد با اون فرایندی که عرض کردیم. حالا قرآن از ما خواسته که استعاذه بکنید، از ما خواسته که پناه ببرید. در آیاتی میفرماید پناه ببرید، قل اعوذ برب الناس، یعنی پناه ببرید. در آیاتی میفرماید استعاذه کنید، فاستعذ بالله، طلب کنید از خدا پناه را. استعاذه یعنی طلب پناه کردن از خدا، دعا کردن برای اینکه خدا به ما پناه بده. اعوذ یعنی پناه بردن. پس اعوذ یعنی ما پناه میبریم، استعاذه یعنی از خداوند متعال پناه بخواهیم. این دو کار است، دو چیزه. یعنی در واقع شما باید پناه بخواید یک، و بعد در دعا، با دعا و با استغاثه از خداوند متعال بخواهید که به شما پناه بدهد. یعنی اینجور نیستش که اگر پناه بردید خداوند متعال هم به شما لزوماً پناه بده. باید رو از خداوند متعال درخواست بکنید، طلب بکنید. خب این طلب کردن یعنی چی؟ این پناه بردن یعنی چی؟ اینه همین که ما با زبان بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از تجیر بالله، نعوذ بالله، از تعیذ بالله. با گفتن این جملات در واقع ما پناه بردیم به خداوند متعال. با گفتن این عبارات در واقع ما از شر شیطان نجات پیدا کردیم. این یه توهم باطله. متاسفانه ما مبارزه با شیطان رو، پناه بردن به خدا از شیطان رو منحصر کردیم در گفتن چند جمله. موقعی که میخوایم قرآن بخونیم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موقعی که یه آدم بدی رو میبینیم میگیم که شیطان در جلدش رفته، این فرد شیطانی شده. در بعضی از مواقع میگیم پناه میبرم به خدا، نستجیر بالله. یا همینه، یعنی با گفتن این جملات در طول ماه و سال چند بار بر زبان جاری میکنیم، این ما واقعا پناه بردیم، این ما از شر شیطان در امانیم. اینطور نیست، معنا نداره. خداوند متعال یک قدرت عظیم علمی و یک قدرت خارق العاده در تصرف در اشیا و دلها به شیطان بده، بگی تو اونها رو وسوسه میکنی، اینم فرایندی که شیطان داره، اینم کوششی که شیطان داره با اون اعوان و انصار و یارانش. بعد فقط ما با گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با این جمله تمام کیدهای شیطان رو باطل بکنیم، تمام سحرهاش رو باطل بکنیم، تمام وسوسه ها، تزیین و تسویل و فریب دادنهاش رو از بین ببریم. قطعا اینطور نیست. پناه بردن به خداوند متعال یه فرایندی داره، یه مؤلفه هایی داره، یه عناصری داره، یه مراحلی داره که آخرین مرحلهش و ضعیفترین و مرحلهش گفتن این جمله است. گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا گفتن نستعیذ بالله هست و امثال این عبارات. پناه بردن به خداوند متعال از شیطان یعنی مجاهده کردن با شیطان. خب ما پناه باید ببریم به خدا. چه چیزی از ما، چه بعدی از ما باید به خدا پناه ببره؟ پناه بردن یعنی در پناهگاه خدا قرار بگیرید. در اون جاهایی که خداوند متعال اونها رو پناهگاه شما قرار داده، در اون جاها قرار بگیرید. خب ما چه چیزی رو باید در پناهگاه خدا قرار بدیم؟ همان چیزی که شیطان میخواد درش تصرف بکنه، یعنی ذهنمون رو و دلمون رو. تمام تصرفات شیطان و اقدامات شیطان در ذهن و دل ماست. پناه بردن به خدا یعنی دل و ذهنمون رو در پناه خدا قرار بدیم، دل و ذهن ما پناهنده به خداوند متعال بشه. امیرالمومنین میفرماید صاف و شیطان بل مجاهده و غلبوه و بل مخالفه. با شیطان مساف داشته باشید با مجاهده، با کوشش. مجاهده یعنی کوشش کردن، تلاش کردن. و بر شیطان غلبه کنید با مخالفت کردن با شیطان. دو کار باید انجام میشه، یکی مجاهده، یکی مخالفت کردن. میدان مجاهده و میدان مبارزه هم همون میدانی است که شیطان انتخاب کرده برای اغوا کردن، یعنی ذهن و دل. یعنی ما باید ذهن و در ذهن و دلمون باید با شیطان مقابله بکنیم و مخالفت بکنیم. ذهن و دلمون رو در پناه خداوند متعال قرار بدیم. خب خداوند متعال چیزهایی رو قرار داده به عنوان پناهگاه ما، پناهگاه ذهن و دل ما. همونها رو باید به کار بگیریم. از همون طریق باید با وسوسه های شیطان و اقدامات شیطان مقابله بکنیم، یعنی صیانت بکنیم از ذهنمون و صیانت بکنیم از دلمون این دو در واقع میدان، این دو حیطه‌ای که شیطان میخواد درش کار بکنه و از اون طریق ما رو اغوا بکنه و گمراه بکنه. خب پناهگاه های خداوند متعال چیه؟ چگونه میتوانیم دلمون رو و ذهنمون رو یا از نفوذ وسوسه های شیطان یا از اثرگذاری وسوسه تصوری به خاطر این که ما از اصل وسوسه نمیتونیم به خدا پناه ببریم، یعنی از اصل های شیطان نمیتونیم نجات پیدا کنیم. شیطان وسوسه میکنه، یعنی امکان نداره شیطان وسوسه نکنه و امکان نداره وسوسه شیطان در ذهن ما قرار نگیره، در دل ما قرار نگیره. این یک سنت تکوینی خداوند متعال.